الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا می شود نافله یک رکعتی یا سه رکعتی خواند یا نه. مشهور استدلال کردن به برخی از روایات بر عدم مشروعیت آن. رسیدیم به این روایت مستطرفات سرائر که داشت وفصل فی نوافلک بین کل رکعتین به تسلیم. این روایت در ذیل نوافل یوم الجمعه اومده، میگه انقدر تن تصلی فی یوم الجمعه 20 رکعتن ففعل 6 بعد طلوع الشمس و 6 قبل از زوال اذا تعالت الشمس وفصل بین کل رکعتین من نوافلک به تسلیم. دارش این همین 12 رکعتی که گفتیم. اما میشه القاء خصوصیت کرد از نوافل یوم الجمعه قبل از زوال به مطلق نوافل؟ اینا نوافل یومیه است، اما نافله غیر یومیه رو هم نمیشود یک رکعتی خوان؟ این دلالت نمیکن. علاوه بر این که شبه اینه که این وفصل بین کل رکعت علم نوافله که به تسلیم، یعنی بیش از 2 رکعت نخوان نافله، 3 رکعتی نخوان، بیش از این ظهور نداره، اما 1 رکعتی هم نخوان. بین 2 رکعت از نوافلت سلام جدایی بینداز با سلام، خب چشم جدایی می اندازن. اما اگر 1 رکعت خوندم نافله خلاف دستور شما عمل کردم. اگر 3 رکعت بخوانم، بله خلاف فرمان شماست، اما 1 رکعت ظهور ندارد در این که سلام در 1 رکعتی خلاف امر به فصل در هر 2 رکعت است در نوافل. اگر این 2 اشکال رو ما نادیده بگیریم، انصاف اینه وفصل بین کل رکعت من نوافل که به تسلیم، این ظهور در امر تعیینی داره. ما که دیروز گفتیم شاید این استحباب نفسی باشد، مراتب استحباب رو میگیم که یک مستحب به نفسی اینه که ما نماز نافله بخونیم، مستحب به نفسی دیگه اینه که سر 2 رکعتی سلام بدهیم. خب این خلاف ظهور این امر است در وجوب، ولو وجوب در مستحبات وجوب نفسی نیست به اون معنی، وجوب شرطی. ظاهر وفصل امر وجوبی است، ترخیص در ترک نداد. وقتی ترخیص در ترک نداد، خب این قرینه میشه برای این که ما بگیم وجوب نفسی هم که معنا ندارد در مستحبات، پس وجوب میشود وجوب شرطی. با این بیان که ظاهر وفصل لزوم است، ترخیص در ترک نداد، و وجوب نفسی استقلالی که عقاب بر ترک آن بشویم در مستحبات محتمل نیست، خب این منشأ میشه که هم کنیم آن را بر وجوب شرطی. حالا بدعت و تشریع رو که با رجاء حل میکنه آدم دیگه. خب پس میشه وجوب شرطی دیگه. اگه بدعته یعنی این کار رو خلاف این عمل کنی، بدعته یعنی وجوب شرطی داره دیگه. خب بله. روایت سوم روایت فضل ابن شازانه، از صلات و رکعتان رکعتان فلذالک جعل الاذان مسنا مسنا. نماز 2 رکعت 2 رکعته، به همین خاطر اذان هم دوتا دوتا شده. خب سندش که دیگه بحث شد، روایت علل فضل ابن شازان، دلالتش هم آقای خویی فرموده که به خاطر این تعلیل انصراف داره به فرائض یومیه. میفرماد نماز درکت درکت بود، برای همین اذان رو هم دوتا دوتا کردن، الله مثلا حالا حداقل دوتا دیگه، حداقل دوتا، بعضی هاش چهار تاست در اذان الله اکبر، ولی حداقل دوتا در اذان. این اقامه است که لا اله الا الله یکیه، در اقامه همه چیز یا دوتا است یا چهار تا، حداقل دوتا. خب اذان مربوط به نماز واجب یومیه است، از صلات و رکعتان فلذالک جعل الاذان مستا مستا، ارتباط بین اذان و فرایض یومیه هست، نه بین اذان و نوافه. این درست نیست، برای اینکه خب شما نماز واجب الان که دو رکعت نیست، اصل شرع رو میخواید بگید. در اصل تشریع نماز دو رکعتی بود، پیامبر آن را در نماز مغرب سه رکعتی کرد، در نماز ظهر و عصر و عشا چهار رکعتی کرد. ولی خب ظاهر این روایت اینه که الان، نه اصل تشریع، الان نماز دو رکعت دو رکعته. پس این روایت ظهور نداره که مختص است به فرائض، نه، چون نماز دو رکعت دو رکعته، اما از فرائض و نوافل کمتر از دو رکعت نیست، ولذا اذان هم کمتر از دوبار نیست. به نظر ما دلالت این روایت هم نسبت به اینکه نماز یک رکعتی مشروع نیست، نسبت به این تمامه. اما نماز سه رکعتی مشروع نیست، خب اون دلالتش اوضح، دلالتش واضح نیست. اونی که واضح هست به نظر ما اینه که همونطور که حداقل نماز دو رکعت است الا مورد نادر که نماز وتر است، حداقل فصول از آن هم دو بار است. ولیکن لقائل ان یقول، که نه، این ظاهرش تعیین حد اقل و حد اکثر است، چون نماز دو رکعت است نه کم و نه زیاد، به طور غالب، به طور اصل، اصل در نماز دو رکعتی است، نه کمتر نه بیشتر، چون استثناءات را که نمیگوید، اصل را میگوید، ولذا اذان را هم دوبار قرار دادن. لقائل ان یقول و هذا لیس ببعید، که حد اکثر را هم از این میفهمیم و حد اقل را هم که واضح است میفهمیم. پس این روایت به نظر ما هم سندن خوبه هم دلالتن، و نظر مشهور را ما با این روایت میپذیریم. بله، آخه روایات دیگر کدام بود؟ مستطرفات سرائر که در نافله جمعه بود، روایت اول هم روایت اول عبدالله ابن الحسن بود که سندش یه مدار مشکل پیدا کرد، اما روایت فضل ابن شازان سندن به نظر ما خوبه، دلالتن هم برای نفی مشروعیت نماز یک رکعتی، هم برای نفی مشروعیت نماز سه رکعتی بعید نیست که قابل استدلال باشه. حالا آقای خویی فرموده من سند این روایت رو قبول ندارم، دلالتش هم که مناقشه کرد، بقیه روایات هم سندن یا دلالتن مورد مناقشه ایشان بود، و ازا میگه دلیلی بر لزومه این که نافله باید دو رکعتی باشد ما پیدا نکردیم الا ارتکاز متشرعه. انصاف اینه، ارتکاز متشرعه در این موارد چون محتمل است ناشی باشه از فتوای فقها. یک فقیه که زعیم الامه است وقتی یه فتوایی میده اصلا متحول میکنه جامعه رو. خب امام قدس سر رو یه فتوا میداد اصلا عوض میشد جو مردم. خب حالا شما حساب کنید فقها گذشته ما که مردم متدین تر بودن، تابع تر بودن نسبت به فتوای اونها. شیخ طوسی، شیخ الطائفه که شاگردانش تا 100 سال لااقل تابع او بودن، خب فتوا بده، این فتوا آرام آرام جا میفته بین مردم دیگه. نماز نافله یک رکعتی خب از کجا مردم احساس کنن مشروعه وقتی نمیبینن کسی بخونه؟ آب کودکی که میخواد ارتکاز در شکل بگیره نگاه میکنه به پدر و مادر، به مردم، کسی نماز نافله یک رکعتی میخونه که اون تعجب نکنه؟ کسی نافله سه رکعتی میخونه اون تعجب نکنه؟ مثل اقهام صلات فی صلات. آی خوی شما قبول داری اقهام صلات فی صلات را؟ چیه اقهام؟ در وسط یک نماز نماز دیگری بخوانی. آقا شما دارید نماز ظهر میخونید، یه میتی رو آوردن گذاشتن جلوی شما، حاج آقا عجله داریم سری نماز میت رو بخون میخواییم بریم، شما همون جای داشتی میگفتی ولی والین، گفتی الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، خب نماز میت رو خوندی، بعدم اونها جنازه رو برداشتن بردن، شما شروع کردی نمازت رو ادامه دادی. اشکال داره به نظر شما یا آی خویی؟ نه. نمازهایی که رکوع داره، سجود داره، آی خویی میگه اون روایتی که میگه از سجود و زیادتون فی المکتوبه که به اولویت عرفیه از رکوع و زیادتون فی المکتوبه، میگه نمازه در این نماز متخلل چون مشتمل بر رکوع و سجود است و رکوع و سجود زیادتون فی المکتوبه و زیاده در مکتوبه مبتل است عمدن، خب اون مشکل ایجاد کرده. نماز میت که رکوع و سجود ندارد. البته این مقتضای قاعده است، ولی در مورد نماز آیات دلیل داریم که در ضیق وقت وسط نماز فریضه نماز آیات رو بخونید به نحو اقهام و صلات الآیات فی صلات الفریضه او بالعکس، اونجا دلیل خاص داره. خب آقا اقهام صلات فی صلات رو شما جایز دونستید در مثل نماز میت که رکوع و سجود ندارد، یا حتی به نظر ما کسی نماز ایمایی بخواند، نماز مستحب به ایمایی بخواند بنابراین که مشروع است در حال اختیار، رکوع نداره سجود نداره، اشاره میکنه، اشاره به رکوع و سجود که رکوع و سجود نیست. نه رکوع نیست، از رکوع و زیادت هم از سجود و زیادت هم بالمکتوبه، این که رکوع نیست، این که سجود نیست. ولی انصافا شما بیاید اینجوری نماز بخونید میگن این چه نمازی شد، این چه نمازی شد. اصلا اونایی که فتوا هم دارن فقها ها مردم میگن این چه نمازی شد. زنی وسط نماز بچهش گریه میکنه، بیاد چند قدم جلوتر بچه رو برداره شیرش بده برگرده نماز رو ادامه بده، میگن تو نماز میخوندی؟ خدایش این نمازه؟ حالا بگی آقا فقها ها میگن اشکال نداره. وسط نماز تو خونه سوسک میبینه، چند قدم بیاد جلو یک کفش پیدا کنه پشت به قبله نشه، بالاخره این سوس که عرض شاید که کذا رو بکشه برگرده نماز رو ادامه بدن، میگن این مراسم سوس کشی بود، مراسم عبادت خدا، مردم اینجور میگن. میگه روایت داره که وسط نماز یقتل الحیه، نمیدونم بچه رو شیر بده اینا، اما مردم ندیدن، چون ندیدن ارتکاز استغراب میکنن، این که دلیل نیست. پس عمده دلیل ما روایت فضل ابن شازانه. آی خویی فرمودن که بریم سراغ ادله مقدس اردبیلی ببینیم ایشون چرا گفت که نماز یک رکعتی یا سه رکعتی مستحب مشروع است. ایشون اومده میگه اطلاقات. کدوم اطلاقات؟ الصلاة مثلا خیر و موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر. سل اهدا و خمسین رکعه. اهدا و خمسین رکعه اطلاق داره دیگه، چه این پنجاه رکعت بعضیش یه رکعتی باشه بعضی سه رکعتی باشه. انصاف اینه که این استدلال از این محقق بزرگ واقعا عجیب، آخه اینه در مقام بیان نیست. پس بگید بی وضو بخوان، در مقام بیان شرایط یا اجزا نیست و لذا اطلاقی هم در ادله نیست. حالا اگر این مقیدها را مناقشه کردیم مثل آی خوی، و ارتکازی را هم که آی خوی میگفت ما قبول نکردیم، اطلاقها را که مقدس اردبیلی میگفت مناقشه کردیم، یعنی دلیل اجتهادی، دلیل به عنوان اماره، حالا اماره یا دلیل نفسی یا دلیل لبی، همون ارتکاز است، نداشتیم. نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی چیه؟ خب اختلاف که آیا در شرایط و اجزاء مستحبات میشه اصل براءت جاری کرد؟ در اصل استحباب یک نماز مثل نماز قفیل شک کنیم؟ معلومه نمیشه براءت جاری کرد. براءت از چی جاری کنیم؟ براءت عقلیه جاری کنیم؟ یعنی قبح قابل بیان معنا نداره در مستحبات. رفع ما لا یعلمون، آخه این ظاهر رفع ما لا یعلمون رفع ثقل است، امتنان در رفع امر ثقیل. استحباب چه ثقلی دارد و چه امتنانی دارد رفع استحباب ظاهرا؟ دوست دارید بخوانید، دوست دارید نخوانید. اما در اجزاء و شرایط مشکوکه در مستحبات اختلاف. بله من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یبیتن الا بوتر. خب وتر که نماز نافله عشاء دو رکعتی است. ثقل ندارد، مستحب است، ترخیص در ترک دارد. شک دارید به قصد رجا میتوانید بخوانید، شاید مستحب باشد. نخواستید نخوانید، عقاب ندارد. پس براءت از چه چیزی جاری بشود؟ اما در اجزا و شرایط مستحب محقق همدانی گفته براءت جاری میشه از وجوب شرطی این جزء مشکوک در مستحب. آقا من نمیدونم مستحب است انسان نماز جعفر طیار بخونه همراه با اون تسبیحات ده بار و پونزه بار وسط نماز. ما کمر نداریم، بعد از نماز دراز میکشیم تسبیح میگیریم، حرفی نیست. 300 بار نه 600 بار حرفی نداریم. خب من دوست دارم نماز جعفر طیار بخونم، خب براءت جاری میکنم از شرطیت این که این 300 تسبیحات را در داخل نماز بگوییم، رفع ثقل می کنم. آی خویی فرموده است که ما قبول داریم این فرمایش محق احمدان، براءت مشکلی نداره، اما استصحاب نباید جاری کنید. استصحاب عدم شرطیت یعنی استصحاب عدم تقیید، یعنی شک میکنیم آیا مشروط است نماز جعفر طیار به تسبیحات 300 گانه داخل نماز، براءت از تقیید جاری کنید، حرفی نیست، رفع اعمال علمون، رفع ثق میکنید، اما استصحاب عدم تقیید جاری نکنید، چون معارض است با استصحاب عدم اطلاق. اطلاق امر وجودی است، اطلاق یعنی لا به شرط، اطلاق یعنی لحاظ لا به شرط بودن، براءت از به شرط شی بودن مشکل نداره، جاری میشه بلا معارض. چرا؟ چون براءت از لا به شرطیت معنا نداره جاری باشه، لا به شرطیت موافقه با امتنانه، لا به شرطیت تسهیله، براءت از یک امر تسهیلی و یک امر موافق امتنان که معنا نداره جاری بشه، براءت از تقیید جاری است و معارضه نمیکنه با براءت از اطلاق، چون اطلاق درش توسعه است. اما استصحاب عدم تقیید با استصحاب عدم اطلاق تعارض میکنه، چون استصحاب که حالیش نیست که این امتنانی است یا امتنانی نیست، استصحاب میگه لا تنقض الیقین بشه، جاری میشه، امتنانی باشد نباشد، استصحاب عدم اطلاق با استصحاب عدم تقیید جاری میشوند، تعارض میکنن. نوبت میرسه به خطاب مختص که اصل براءت از تقییده. میتونید معنای حرف چیه؟ معنای حرف اینه که کسانی این براءت از تقییده میتونن جاری کنن که در اطراف علم اجمالی قائل به جریان خطاب مختص، یعنی اگر علم اجمالی داشتیم به نجاست یا این آب یا این صوف، اصل طهارت در این آب و اصل طهارت در صوف تعارض میکنه به عنوان خطاب مشترک. اختلافه که آیا میشه در این آب قاعده هل جاری کنیم برای جواز اشربش به عنوان خطاب مختص، چون صوف قاعده هل نداره، پوشیدن لباس نجس که حرام نیست، فوقش در نماز پوشیدن لباس نجس باطل است، حرام که نیست، قاعده هل فقط در آب جاری است، میگن خطاب مختص. اختلاف هست که آیا خطاب مختص جاری است یا جاری نیست. آی سیستانی جاری نمیدانند، مرحوم نائینی جاری نمیدانستند، آی خویی جاری میدانند، ما هم جاری میدانیم، ولی مبتنی میشه بر اون بحث. اما به نظر ما استصحاب عدم اطلاق هم جاری نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، این استصحاب عدم اطلاق آقای خویی چی میخواد بگه؟ چی میخواد بگه؟ میخواد اثبات کنه تقیید را اصل مثبت. این که استحباب نماز جعفر طیار لا به شرط نیست نسبت به این شرط مشکوک، ثابت میخواد میکند پس به شرط شیء است. این که اصل مثبته، پس چه اثری داره این استصحاب عدم اطلاق؟ اثر ندارد تا جاری بشه، جاری نیست، نه به خاطر این که بحث امتنان در استصحاب رو مطرح کنیم، به خاطر که اثر ندارد. استصحاب عدم تقیید ولی اثر دارد، اثرش نفی کلفت از ناحیه این وجوب شرطی است. مرحوم آقای صد در بحوث گفتن ما استظهارن و اثباتن حرف میزنیم، ثبوتن بحث نمی کنیم، ثبوتن مطلب آقای خویی معقوله، اثباتن از رفع ما لا یعلمون بخواییم استفاده کنیم، در مستحبات هم جاری بشود، در شک در جزئیت و شرطیت در مستحبات، نه خیر این استظهار رو نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه اثر ندارد. چطور؟ شما بعد از اجرای این براءت از شرطیت این شرط مشکوک در این نماز مستحب چه کار میخواید بکنید؟ میگید خوب دیگر حسن احتیاط از بین رفت، دیگر حسن احتیاط نداریم به اتیان این شرط مشکوک. این که معنا ندارد، براءت که نافی حسن احتیاط نیست. میخواهید با این براءت از شرطیت این شرط مشکوک اثبات کنید اقل، یعنی اون نماز فاقد این شرط مشکوک مستحب است، لابه شرط از این شرط مشکوک، یه اصل مثبته. براءت از امر به اکثر بخواد اثبات کنه امر به اقل لابه شرط را، این اصل مثبته. ولی ذات تو نمازم ایشون میگه من همینو میگم، فی نکنی تو نماز واجب هم همینو میگم. براءت جاری میکنی از وجوب نماز با سوره جاری کن، اما حق نداری نماز بی سوره بخوانی به قصد امر جزمی. نه، سرفکنده میگم خدا من یک نماز مشکوکی میخوام بخونم، فی نکنی قصد جزمی میکنم که امر دارد. نه، بعد از نماز به قصد رجاء میگم خدا پیغمبرت گفت رفعن امتی ما لا یعلمون، دیگه نمیتونی منو عقاب کنی به خاطر مخالفت وجوب نماز با سوره. اما این نماز بی سوره صحیح است، من چه میدانم؟ امر دارد، من چه میدانم؟ خب این در واجب خوب بود، نفی عقاب میکرد براءت از وجوب اکثر. در مستحب که بحث عقاب مطرح نیست، فقط میخواییم اثبات کنیم این نماز فاقد این شرط مشکوک، این نماز مستحب صحیح از عمد داره. اینم که اصل مثبت بود، پس چه اثری داره؟ ولذا اصل براءت جاری نیست. اشکال استظهاری به رفع ما لا یعلمون انصافا اشکال موجهی هست. اونهایی که میگن رفع ما لا یعلمون رفع مؤاخذه است، مثل مرحوم شیخ، که خب بحث مستحبات که بحث مؤاخذه نیست. روان امتی ما لا یعلمون یعنی عقوبت در ما لا یعلمون رو برمیداریم، مستحبات که درش عقوبت مطرح نیست. ولی ما بعید ندانستیم در بحث براءت که نه، رفع مطلق تبعه باشه، مطلق تبعه، تبعه عرفیه. من اگر ملتزمم نماز مستحب بخوانم، بعد از نماز شک میکنم این نمازم با وضو بود یا نبود، قاعده فراغ جاری میکنم، این قاعده فراغ چه اثری داره؟ چه اثری داره؟ نفی عقاب میکنه؟ حالا نمازم قطعا باطل باشم مگر عقاب دارد در نماز مستحب؟ این نفی تبعه میکنه، یعنی میگه آقا تو که میخواستی نماز صحیح بخونی، نماز صحیح ولو صحیح ظاهری. حالا مثال زدن مقدمه بحث براءت، خب این نماز صحیح ظاهری است، ظهور عرفیش اینه که اون ثواب بر نماز صحیح رو به این نماز میدی، رفع ما لا یعلمون هم همینه، ظهور عرفی رفع ما لا یعلمونه که آقا شما از نایی اون وجوب شرطی این شرط مشکوک در مستحب تبعی نداری اگر مراعات نکنی. ظاهرش اینه که اون ثوابی که به نماز صحیح میدیم به این نماز فاقد این شرط مشکوک هم میدیم. و ما ظهور عرفیش اینه، تبعه بطلان نماز مستحب چیه؟ عدم ثوابه دیگه، عدم ثوابه دیگه. نماز مستحب باطل باشه ثواب نمیدن، ولی عقاب که نمی کنن. میگه نم بر این نماز مشکوک ما ثواب میدیم. و یعید ما ذکرنا، که ما در اصول این رو گفتیم، در ضمن چند کلمه میگم، توضیح نمیدم خیلی چون بحث اصولیست، گفتیم آی صدر یک چاهی کندی با این براءت از تقیید اثبات اطلاق نمی کند. براءت از بشرطیت شیء اثبات امر به اقل لا بشرط نمی کند. یک چاهی کندی که به این زودی دیگه نه خودت نه دیگران از این چاه نمیتونن بیرون بیان و مشکلاتی درست میشه که قابل التزام نیست. آثار وضعی عمل صحیح بار کردن بر این نما، بر این عمل که در او براءت جاری کردیم دیگه با بیان شما دچار مشکل شد. فقط نماز میخونم بدون سوره، بعدش میگم خدا تو منو نمیتونی عقاب کنی ها، رفعا امتی ما لا یعلمون پیغمبرت گفته، وعده دادی که منو عقاب نکنی، وعده دادی، احتیاط رو واجب نکردی به خاطر شک در وجوب سوره، یعنی عقاب نمیشم بر ترک نماز با سوره، اما نگفتی این نماز بی سوره صحیح است، چون امر به نماز لا بشرط از سوره اثبات نشد. آگاهی نماز صحیح موضوع اثر وضعیه. من یک نماز 4 رکعتی اگر در سفر بخونم بعد عدول بکنم از نیت اقامه، وظیفم بعدن عوض میشه، تا اونجا هستم وظیفم تمامه. من با اصل براءت نماز 4 رکعتی خوندم، اصل براءت در وضوعش، اصل براءت در غسلش، اصل براءت در خود نماز. نمیدونستم در تکبیرت الاحرام باید بگی الله اکبر تفخیم بخونی یا نه الله اکبر بدون تفخیم صحیح. گفتن اصل براءت جاری کن، ما اصل براءت جاری کردیم، خب بعد عدول کردیم بعد از این نماز 4 رکعتی از نیت اقامه. شما آیسد میگه، کی میگه این نماز 4 رکعتی صحیحه؟ اقام نمیشی به خاطر اینکه چرا الله اکبر نگفتی، تفخیم نکردی، اما آثار وضعی این نماز صحیحه چجور بار میخونی؟ طواف، براءت جاری کردم از لزوم طواف بین بیت و مقام. شما گفتی اقام نمی کنن تو رو، چرا امر به طواف بین البیت و المقام اگر بود مخالفت کردی؟ خب الحمدلله دیگه خیالم راحت، تازیانه ندارم، اما آثار طواف صحیح رو گفتی نمیشه بار کرد. یعنی چی؟ یعنی بعد از این طواف مشکوک میخوام قیچی دست بگیرم، اعمال رو تمام کردم دیگه، سعیم کردم، قیچی دست بگیرم. طبق مبنای شما، اونایی که تحت تاثیر تعالیم شما باید بگن، و ما به شاگردان ایشان عرض کردیم، اول تعجب میکردن بعد مراجعه کردن دیدن همینه. استصحاب بقاء احرام جاری میشه، استصحاب بقاء احرام، استصحاب حرمت تقصیر، چون طواف صحیح موضوع است برای جواز تقصیر و خروج از احرام. شما و اون اصل براءت اثبات نکردید این طواف صحیح است، طواف لا بشرط ثابت نشد متعلق امر و ها کذا. و اون غسل جنابتی که براءت جاری کردی از ترتیب بین راست و چپ، نماز میخونی عقاب نمیشی. آیسد میگه چون ما دلیل نداریم الحدث و یبطل الصلاة، در صفحه 151 جلد 1 بحوث فی شرح لغت الوسطی میگه. خب عقاب نمیشم، خب الحمدلله یه پله رد شدیم از عذاب جهنم، اما میخوام برم مسجد نماز بخونم با این مطلبی که آیسد گفت. نه، استصحاب بقا و حدث جاریست، نرو مسجد. آقا نمازمو خوندم اومدم مجلس تحریم. نه خیر، مجلس تحریم تو مسجد نرو، ولی اون نمازت اشکال نداره. چون چرا؟ چون نداریم که الحدث و یبطل الصلاة، ولی داریم الحدث و یمنع من دخول المسجد، لا یدخل المسجد المحدث، الجنوب لا یدخل المسجد، اینو داریم. و اینا الجنوب لا یصلی، ایشون اینجور میگه. واقعا اینا درسته این حرفا؟ حالا جوابش چیه؟ ما گفتیم ظهور عرفیه، براءت از اکثر که صحت ظاهریه میاره برای عقل، اجزای ظاهری داره عقل دیگه. عرف به خاطر غفلت نوعی میگه بابا آثار عمل صحیح رو بار میکنیم بر این دیگه، اصلا توجه نمیکنه به این شبهات. با همون غسل که براعت جاری کردید وارد مسجد میشه، با همون نمازی که در سفر خوند، بعد میگه نمازم صحیحه، یعنی میتونم بعد از این نماز 4 رکعتی بخونم در سفر بعد از عدول از نیت اقام. اینجوری میگه دیگه، براعت از اون شرطیت طواف که جاری کرد، بعد میره قیچی دست میگیره تفسیر میکنه، بعدش هم میاد ازدواج میکنه. اگر بنا بود این دقائق در فقه بود، باید شارق مردم از غفلت نوعیه در بیاره. ولذا ما معتقدیم این مطلب آیست درست نیست. براعت از اکثر اثبات صحت اقل لا به شرط میکنه، ولذا در مستحبات هم ما قائلیم که اشکال نداره با اون براعت از شرطیت اون شرط مشکوک ثابت میشه. این اقلی که شما خوندید، این نماز جعفر طیار بدون تسبیحات در داخل نماز صحیح است و آثار صحت او رو بار میکنیم. هذا تمام الكلام في هذه المساله، كلام واقع میشه در مساله بعدی ان شاء الله فردا.
خب میتونم ملاک باشه تو تایم.